که به عنوان واقعه تاریخی شما نپذیرینش. نکته دومی که وجود دارد، هر دوی اینها وقتی به وجود میان، وقتی به در نمایش شروع میشه، کودک هستند. این یک داستان فولکلور تاریخی است برای حاکمان جبار که همیشه از نسل آینده میترسن. در داستان فرعون و حضرت موسی عنایت کنید که پیشگویان به موسی میگه، به فرعون میگن پسری به دنیا خواهد آمد که حکومت تو رو از بین خواهد برد، و فرعون دستور میده تمام پسرانی که به دنیا میان رو بکشند. همین اتفاق رو ما در قربان کردن حضرت اسماعیل و ابراهیم میبینیم از ساحتی دیگر، از منظری دیگر، از این ساحت که باید عزیزترین داشتش رو قربانی کنه. و در همین زمان هست که شبیر به دنیا میاد، در همین زمان هست که حسین ابن علی به دنیا میاد، و تحول دنیای آینده ما رو این نسل آینده میسازه و امیدی که به نسل آینده هست و تغییری که ایجاد میکنن. و همیشه تقدیر آسمانی، قانون آسمانی آنچنان که نوشته شده است، از تمام بلاها اینها رو نجات میده. برگردیم به فرعونیت فرعون. وقتی که تمام بچه ها رو میکشه، حضرت موسی در اون سبدی که هست و به کاخ رسیده، همسر فرعون میاد و وساطت میکنه، میگه این بچه برای ما هدیه است رسیده. و بعد میبینیم که آخر همین حضرت موسی است که حاکمیت فرعون رو ساقطش میکنه و از بین میبره. در دنیای زندگی داستان امام حسین هم، وقتی که به دنیا میاد امام حسین، این واقعه برای جباریت خلافت وجود داره که این آدم و برادرش و پدرش، این سه مایه از بین رفت امر خلافت هستند و به طرق مختلف سعی میکنند اینها رو از بین ببرند. میبینیم که علی ابن ابی طالب رو در محراب به شهادت میرسونن، اما هیچ توطئه‌ای روی حسین ابن علی سازگار نیست تا زمانی که برسه با عاشورا و وظیفه اصلیش رو انجام بده. و این میبینید که اون روزگار کودک بوده، نسل آینده بوده، و در روزگار یزید حالا در سن بالای 60 سالگی است، در پختگی است. این امر فرض سوم من هست که نسل آینده ما که به وجود میاد، زمانی که به پختگی میرسد عمل میکند، و بدون تردید این امر الهی است که او میتواند بر آنچه که ظلم هست پیروز بشه، و پیروزی بی تردید از اندیشمندانی است که از طریق دل و اندیشه باور به آسمان دارد.
بسیار خوب، متشکرم.
کجا رفتی؟ چه دیدی؟ بگو عبدالله، حقیقت را چگونه یافتی؟
من حقیقت را در زنجیر دیدم. من حقیقت را باره باره بر خاک دیدم. من حقیقت را بر سر نیزه دیدم.
شنونده برنامه اندیشه عاشورا نمایش رو از رادیو نمایش میشنوید و تحلیل و بررسی نمایشنامه هنگامی که آسمان شکافت، نوشته نصرالله قادری. آقای قادری، قبل از اینکه این نکته رو که میخوام بگم واردش بشیم و صحبت کنیم در موردش، اجازه بدید برای شنوندگانمون بگیم که اصولا هر نمایشنامه‌ای، هر اثر نمایشی روایت داره، بر اساس شرایط فرضی که داره چیزی رو برای ما روایت میکنه. گاه از ساختاری استفاده میکنه که مبتنی بر در حقیقت دیالوگ و کنش جاری میان دو، سه، چهار شخصیت. گاهی روایت مستقیم بیواسطه ارائه میشه. این رو برای این گفتم که میخوایم تفکیک قائل بشیم در نمایشنامه هنگامه ای که آسمان شکافت، میان آن بخش هایی که روایت مستقیم است، بیواسطه با مخاطب، با مایی که میخوانیم یا میشنویم یا میبینیم اثر رو، و آن جاهایی که رنگ دیالوگ گرفته، یعنی تقابل دو شخص. این رو در جای اثر میبینیم. قبل از اینکه اینها رو توضیح بدید، باز یه نکته دیگر رو هم بازگو بکنم. اثر به ظاهر یک صحنه است. صحنه چیزی است که در نمایشنامه‌های خصوصا امروزی خواستار بیشتری داره. خواستار از این نظر میگم که نمایشنامه نویس تمایل داره بیشتر در قالب صحنه بنویسه بیشتر. حالا یک صحنه، دو صحنه، سه صحنه، بسیاری از نمایشنامه‌ها حتی تک صحنه. میدانیم که صحنه اجزایی به نام واحد داره. که شبیه صحنه است اما کوچکتر است، محدودتر است و پایان خیلی مشخصی هم نداره. من احساسم اینه که بخش هایی که به شکل دیالوگ در کنار بخش های روایی در اثر شما قرار گرفته بیشتر شبیه واحدند و حتی بیشتر شبیه ضربند بیتند، یعنی جزئی از واحد. 6 دیالوگ، 7 دیالوگ، 8 دیالوگ که یک کنش جزئی رو در حقیقت دنبال میکنن، به نتیجه میرسن تا پیوند بخورن به بخش بعدی. در مورد این تفکیک اگر نکته‌ای از بازگو کنید و ما بیشتر در حقیقت با ساختار اثر آشنا بشیم.
در شکل سنتی نمایشنامه نویسی باور بر این هست که اگر 3 شکل وجود داره، یا لیریک یا اپیک یا دراماتیک. میگن امکان نداره که شما اثر اپیک که می نویسید دیگه دراماتیک باشه. اپیک اپیک باید روایت کنه و اگر لیریک هست مطلقاً تغزلی است و اگر دراماتیک هست مطلقاً با رابطه بین قهرمان و ضد قهرمان از این منظر و از طریق دیالوگ پیش میره. سام اسماعیلی در کتاب نمایشنامه نویسیش میگه که این 3 شکل کاملا قابل انطباق با همدیگه هستن و میشه از هر 3 اینها استفاده کرد.
ترکیب اینها میتونه اتفاق
میشه ترکیبشون کرد. در نمایشنامه من هر 3 شکل وجود داره، یعنی لیریک، اپیک، دراماتیک. جاهایی که کاملا مطلقا رو در رو بدون واسطه برای تماشاگر روایت میکنه و تعقل او رو به چالش میگیره و او رو دعوت میکنه که تو بیندیش آنچه را که بهت میگم. کلیت واقعی لیریک شاعرانه است و بعد بخشش دراماتیک هست. اون جاهایی است که هرچه به پایان نمایش برید میبینید که این ریتم نمایش و حتی تایم کوتاه‌تر میشه. اگر از ابتدا که من با 14 شروع میکنم، اعداد مقدسی که برای ما هست،
تعداد اون صحنه ها، حالا یا بهتر بگیم بیت هایی که داریم، ضرب هایی که داریم، صحنه نه، حتی واحد هم نه، بیشتر میشه.
بله، هر چی به پایان برسیم کوتاه‌تر و بیشتر میشه، به دلیل اینکه هیجان کار رو بالاتر میبره. با توجه به اینکه اگر ابتدای نمایش ببینیم که شکل واقعه در کجا داره اتفاق میفته، در ابتدای نمایش پیروزان بین تماشاگران نشسته با همه این شمع‌ها، واقعه ما توی صحنه یک دایره است. تمام واقعی که داره روایت میشه توی این دایره اتفاق میفته که این دایره اون مدور بودن کائنات است یا کره زمین به نوعی دیگه بگیم. واقعی داره اینجا اتفاق میفته. ما هر چقدر به پایان نزدیکتر میشیم این شتاب بیشتر میشه، این هیجان بالاتر میره، برای اینکه به اون واقعه پایانی برسیم که عشق من به عنوان یک ایرانی به اسطوره شهادت کائنات و نوع تأثیری که در زیست و زندگی من داشته این نشون داده بشه با توجه به زیست امروزی من. امروز دیگه ما از عصر سیبرنتیک هم گذشتیم، امروز دیگه سرعت بالاست و باید هرچه شما به پایان نزدیکتر میشی در حقیقت نقطه اوج نمایش با منطبق بر پایان قرار بگیره، چون دیگه بعد از اون مخاطب حوصله شنیدن بقیه واقعه رو نداره.
بسیار خوب، متشکرم.
او به بالاترین جایی رسید که بشری رسیده. همه یه حجت مسلمانی من حسین ابن علی است.
بسیار خوب آقای قادری، فرصت زیادی نداریم، شاید نزدیک به 5 دقیقه، به یک جمع‌بندی برسیم، هم در مورد این اثر و هم در مورد اثر قبلی اندکی صحبت بکنیم. چه اتفاقی میفته که آقای قادری این بستر رو برای انتقال داده های خودش به مخاطب انتخاب میکنه؟ یعنی راهی رو که شاید برمیگزینه برای اینکه واقعی عاشورا رو گوشزد کنه به ما، در عین حالی که نکته اصلی یا یکی از ارکان مهم هنر رو داشته باشه. تازگی چه مجموعه اتفاقاتی باعث این روی کرد میشه که ما الان هنگامی که آسمان شکفت رو بخونیم؟
حقیقتش یک تجربه من دارم و یک باور. من نمایشی داشتم به نام آیین فاطیما و این نمایش رو در جشنواره تمدن‌های کهن هند در کاتاک کنار اقیانوس هند بردیم اجرا کنیم. در شهری که 800 نفر توی سالن بودن و تمام نمایشی که از هند ما می‌دیدیم رقص و ساز و آواز بود. و روزی که من قرار بود این نمایش رو اجرا کنم یا نمایش قبلیم که باز یک بازیگر داشت در ارتباط با یک قهرمانی که شهید میشه حدیث آصف زهر خورده از بحر آن که راست کردار بود، این وحشت رو داشتم که مخاطب با من همراه نشه. یک اعتقاد دارم و اون این هست که باید نمایشنامه من در همه جهان فهمیده بشه، هر جای اجرا شد مخاطب با من بیاد. من خیلی هنر نکردم اگر داستان امام حسین رو برای مخاطب ایرانی و برای شیعه تعریف بکنم، اونها میشنن به دلیل باور و اعتقادی که دارن میبینن، هر چند زاویه دید من با اونها فرق خواهد کرد. اون تجربه به هم نشون داد که چون دو گروه دیگه هم از ما با ایران از ایران اومده بودن در اون جشنواره، وحشت منم بیشتر شده بود، برای اینکه به محض اینکه نمایش اونا شروع شد در 8 دقیقه اول تماشاگرها بلند شدن رفتن. یعنی در پایان نمایش فقط ما 15 نفر گروه من بود که نشسته بودیم و اون نمایش رو میدیدیم. فکر میکردم خب با نمایش من آیین فاطیما داستان تجلی حضرت زهراست در یک شهری در فرنگ و کسی که اون رو دیده، گفتم هرگز کسی نمیشینه این نمایش رو ببینه. اما به دلیل اینکه از تکنیک نمایشنامه نویسی درست استفاده شده بود تا پایان نمایش همه نشستن و جذاب بود برای من که استاد خانم آریان نوشکین که بهش کاتاکالی رو یاد داده بود آخر اومد روی صحنه و شال مقدسشون رو داد به ما، گفت شما چقدر آیین کاتاکالی رو میشناختید، در این استفاده کردید. در این نمایش برای من در تمام نمایش هایی که می نویسم باور سه نظریه مهم پیدایی نمایش اینه که نمایش از دل آیین به وجود اومده، پس باید بتونم با همه جا ارتباط برقرار کنم. و برای من حسین ابن علی اسطوره شهادت کائنات هست که هر کسی رو بشناسه باورش میکنه. پس سعی کردم این نمایش رو من جوری بنویسم که در حقیقت هر دو نمایش خودشون من رو نوشتن، نه من اونها رو نوشته باشم، که اگر توی ایرانی شیعه نمایش رو میبینی منظری دیگر از آقا امام حسین رو ببینی، یک تصویر دیگه از او به دست بیاری که تا به امروز اون شناخت رو نداشتی و چقدر تأثیر در زندگی امروز تو داره، و از سوی دیگر اگر این رو من در کشور دیگه‌ای دارم اجرا میکنم اونها ابتدا با این چهره آشنا بشن و بدونن که چیست، و دوم با باور من. تلاشی که در جهان شده است اینه که از من مسلمان تصویری ساخته شده به عنوان یک تروریست، یک خونریز، یک کسی که دائما فقط بمب منفجر میکنه، و بعد من هم دارم از کسی صحبت میکنم که اتفاقا هیچ جوری تسلیم نمیشه و وارد میدان جنگ میشه، جنگی که به او تحمیل میکنن، در حالی که او هرگز خواهان جنگ نیست و خواهان صلح و دوستی است. من در نمایشم سعی میکنم در تصویر خارج از این کشور اگر رفتم این رو بدم که اگر این اتفاق بر ما افتاده است، اولا ما خونریز نیستیم، ما مسلمان رو میگم در هر کجای جهان زندگی میکنیم، ما تروریست نیستیم، ما آدم کش نیستیم، ما درست مثل اون تصویر دروغینی که به شما گفتند که مسیحیان عاشق مردم هستند، که من باور دارم مسیحیان حقیقی کسانی که به عیسی ابن مریم ایمان دارن چنین هستن، ما مسلمان همچنین هستیم، عاشق هستیم، و اتفاقا همچنان که شما اون تصویری رو که میشناسید ما برتر از اون اسطوره شهادت رو داریم، این رو شما بشناسید. این نمایش هم نمایشی بود که باز اتفاقا من در هند اجراش کردم. زبان ما زبان کلاسیک خیلی فاخری هست، به فارسی هم اجراش کردیم و فیلمش هست، میتونن کسانی که علاقه من بودن ببینن. برای من جذاب بود که در پایان نمایش همون جوری که من موقع خوندنش الان اشک میریزم، تماشاگر با ما اشک میریخ، با توجه به اینکه ما ابتدا داستان نمایشمون رو براشون تعریف کرده بودیم که چی هست، داستان رو قشنگ میشناختن. اون تأثیر رو که گذاشت، خب ریتم، تمپو، هارمونی دیالوگ هست که این تأثیر رو میگذاره. اگر این نمایش‌های دیگه‌ای که راجع به آقای امام حسین نوشتم، من قاضی القضاتم که مرگ مرد رو مهر کردم به مهر، تمام اینها رو بر این باور می‌نویسم که اولا تئاتر ریشه‌اش در مذهبه، دوما حسین ابن علی اسطوره شهادتی است که هر کس او رو بشناسه روی از او بر نخواهند گردون، و سوم این که من مددم از اوست، بی او نمیتونم بنویسم. همه نمایش‌های دیگه‌ای هم که می‌نویسم به نوعی من مثل تعزیه، که شما هر تعزیه‌ای رو ببینید در پایانش داستان حسین ابن علی رو از بین دو انگشت می‌بینید، من هر کار دیگه‌ای رو بنویسم از مددی که از اون می‌گیرم و کمکی که اون می‌کنه، اما هرچه نقص در اثر هست اون پلیدی، پلشتی، سیاهی درون من هست و اگر حسنی در اثر وجود داره اون لایه‌ای از من هست که تونسته تابشه این خون خدا سار الله رو گرفته باشه.
بسیار خوب، متشکرم. اجازه بدید با هم نمایش هنگامه‌ای که آسمان شکافت رو بشنویم. دوست بهای جان است، اگر به صد هزار جان یابی ارزان است. پیروزتر از آن بنده کیست که دوست او را عیان است. طمع دیدار دوست صفت مردان است. باش تا فردا که بنده بر مائده خلد بنشیند. صفت آن روز چیست؟ روز قرب و وصال، روز بر و افضال، روز عتاب و نوال، روز نظر ذوالجلال. مشتاقان در آرزوی این مقام تن وقف کردند، عاشقان از بهر این منزل حلقه در گوش کردند. دلم کو با تو همراه است و همبر، چگونه مهر بندد جای دیگر. دلی کو را تو هم جانی و هم هوش، از آن دل چون شود یادت فراموش. روزگارتان آرام، درنگتان سرشار از امید و آگاهی.
اول کلام را متبرک می کنم به نام ایزد دادار که پاک است و مهربان و بخشنده و رحیم. من پیروزانم از خطه ایران. اینجا میانه میدان بلا ایستادم. اینجا تف، نینوا یا کرب و بلا، اینجا قیامت است. اینک سلام می کنم بر مردی که زینت آسمان ها و زمین است. نجوایی با او دارم از سر ارادت، رخصت می خواهم. در این بدایت اجازتم دهید پاس بدارم کرامتش را.
هنگامی که آسمان شکافت، نویسنده نصرالله قادری، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، مینو جبارزاده، سینا نیکوکار، رحمان باقریان، ماندانا اصلانی. کارگردان: رامین پور ایمان. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد.
اهورا، اینجا کجاست؟ گناهکار کیست؟ و گناه این همه کشتگان به عهده کیست؟ این شبیر کیست که هنوزش نشناختم؟ کیست این مرد که زینت زمین و آسمان است؟ این سرها کیستند بر فراز نیزه ها که شهر به شهر گردانده می شوند؟ و آن سر که بر سر دار خونچکان همچنان نام تو می خواند و قبیلش به عداوت با چوب خیزران می کوبندش به قهر؟ اورمزدا، این اولاد ایلیا کیست که به شهادت بزرگش داشتی؟ تو کیستی؟ و من کیم؟ این صحبت ما چیست؟ من از فلک افتاده، تو از خاک دمیدی. این چه مکر است که با من میکنی؟ هزار بار مردم و هر بار از خاک سرم ققنوسی زاده ای برنا. این کرکسان جگرخوار هر روز جگرم میخورند و فردایش باز میرویانی سبز. اینجا دیگر به تنگ آمدم، طاقتم تاق شده، بمیرانم تا آرام گیرم. میشنوی؟ این شیون زاده شیرین است که این قبیله پلشت سلامش مینامد. که با ما نشست مؤمن شد؟ این راست نباشد. من نفاق کردم از بهران که زنده بمانم تا انتقام قبیله و دلم را باز ستانم.
تو کیستی؟
من کیستم؟ شهربانو کیست؟ آیا وهمی است که بازش یافتم؟ آیا او تردید من است؟ کجای این زمین نامش را یافتیم؟ کدام زمان زاده شد؟ چرا ایران سایش را همواره کنار پسر ایلیا می‌بیند؟ آیا این جادوی توست برای جاودانی ما؟ آیا او زاده شیرین بلند بالای خوشندام و زیبا نیست؟ آیا این او نیست که دو برادر داشت به نام وهرام و پیروز که در هجوم تازیان ترسان به چین گریختند و تنهایش گذاشتند؟ این نابرادران اولاد یزدگرد افسانه‌وش که بددلترین مردمان ایران بود در یورش تازیان، آیا این او نیست که خواهرانش ادرگه و مرداوند نیز به اسارت تازیان در آمدند؟ آیا او وهم ماست یا جادوی جاودانی ما؟ صدای پای اسب شبیر است که سوارش را به قتلگاه دیدم، هنگامی که آسمان شکافت و ستارگان فرو ریختند، هنگامی که جشن عشق بود و خون، جشن خودسازی، قربان کردن عزیز، جشن فدا کردن همه چیز، جشن شور و شوربختی. باشد، این همه را با من چه کار؟ گم شوید، گم شوید پلشترین مردمان خاک، دور شوید ای دورترین مردمان به کار نیک و خیر، گرسنه ترین آدمیان زمین که به هر سو به طعمه و خوراک خود مانند سوسماران دونده می دوید. شما شقی ترین و پرقساوت ترین مردمانی هستید که می توان یافت، کثیف ترین و آلوده ترین افرادی که می توان سراغ گرفت. دست از او بردارید، او فرزند پیامبر شماست، هم قبیله و آیین شماست.
من 10 جنازه دیدم، من 20 ستاره دیدم، من تابوت دیدم، پشت سر هم تابوت دیدم که می گذشت، من آسمان را دیدم که شکافت، من 72 ستاره دیدم که از زمین روید و تا دل آسمان پرگشید، من نامردمان دیدم صف در صف بسیار، من آتش دیدم، خیمه ها که می سوخت، من زنان و کودکان را دیدم که میانه آتش خیمه ها به هر سو می دویدند، من کودکی دیدم قنچه که سرگردان خرابه ها بود، من سری دیدم بر نیزه که خدا می خواند، من مردمانی دیدم پست که با خیزران بر لب و دندان آن سر می کوفتند به خشم، من فرشتگان دیدم بال در بال، من قتلگاه را دیدم، من مردی دیدم نشسته بر سینه شبیر به هیبت سگ، من یک بیابان سگ دیدم، من زنی دیدم استوار ماننده اسپهبدان که چنان شیر می خورید و در خلوت بر قربت شبیر می گریست، من دریا خون دیدم، من مزدا اهورا دیدم که چشمش چشمه خون بود، من زمینی دیدم که مویه می کرد و آسمانی که بارانی بود، من دشتی دیدم سرشار بلا نینوا، من خدا را دیدم، خداوندا من اینجا چه می کنم با این همه نیرنگ، با این جنگل افعی و مار و روبه و صدها هزار نیرنگ که به نام تو خدا را می کشند و خونش می آشامند، من اینجا چه می کنم که به نام آیین آیین را قربان می کنند و به فتوای دین اولاد پیامبرشان را به مسلخ می برند، من اینجا چه می کنم که هیچ امیدواری نیست که او آخرین مظلوم جنایت اشقیا باشد، من کیستم؟ اینجا کجاست؟ باید به یاد بیاورم، من کیستم؟ من کیستم؟ من کیستم؟
من اسپهبد پیروزان ایران که به فرمان یزدگرد افسانه بش در کوه دنیابند زنجیر دیوان شدم، به تاوان دلی که در گرو شهر بانو نهاده بودم، آن نیمه دیگرم روحم نیز در امیدوار کوه به بند بود، در پی پیشگویی که منجمان کرده بودند، نیمه دیگرم وقتی زاده شد ستاره شناسان گفتند این کودک شوم است، چنان که منجمان گفته بودند شاهنشاه برای رهایی از این شومی حکم کرد،
این جغد شوم را همینجا زیر پای من سر ببرید تا نحوست از ما دور شود،
من کودکی بودم خورد و پدرم اسپهبد بندار دلش به رحم آمد و به وساطت نشست، پادشاه نپذیرفت و من گریستم زار، بانو به میدان آمد، او شاهنشاه را گفت
روا نباشد که تو کودکی را بکشی، این ستمکاری زیبنده ی آدمی نیست، اگر عشق من نتواند این خشم تو را فرو نشاند بهتر آن است که مرا به جای این کودک بکشی،
و شاه شاهان نرم شد، آرام گرفت و گفت
آنچه تو خواهی همان خواهد شد، او را بخشیدم، اما بگو از پیش چشم من دورش کنند، فرمان من این است به امیدوار کوه گسیلش دارید که هرگزش نبینم،
و چنین کردند،
همانجا بود که بند دلم پاره شد. بندیش شدم. آنقدر تناور شدم که به اسپهبدی رسیدم. اما پادشاه خشمش شعله گرفت و حرمت ما را فرو گذاشت. در دنیا بند بندیم کرد و من